زمین‌های اشغالی موشکی شلیک شد بتوانند اینها رو رهگیری کنند. اتفاقی که افتاد موشک‌های انصار الله یمن که در قلب به اصطلاح سرزمین‌های اشغالی فرود اومد، موشک‌های جمهوری اسلامی ایران که در تل‌آویو در جاهای حساس رژیم صهیونیستی به اصطلاح فرود اومد، نشون داد که 18 سال تمام روش‌هایی که رژیم صهیونیستی برای ارتقاء به اصطلاح پدافندی خودش کار کرده بود، تلاش کرده بود، همه اینها هم زیر سوال رفت و امروز رژیم صهیونیستی به لحاظ پدافندی هم در منطقه دچار ضعف و افت اساسی شده است. یعنی وضعیتی که به وجود اومده، قبلا هم عرض کردم، هر لحظه در هر جای منطقه گروهی، کشوری اراده کنه میتواند به اصطلاح سرزمین های اشغالی رو ناامن کنه برای صهیونیست ها. خب این در واقع اتفاقی بود که رژیم صهیونیستی با آن وضعیت به لحاظ نظامی روبرو هست و امروز، یعنی در پایان به اصطلاح جنگ غزه آتش بس، اگر وضعیت به اصطلاح برای رژیم صهیونیستی در ثبات باشه، اینها تلاش خواهند کرد که این ضعف‌های خودشون رو در حوزه پدافندی بپوشونند. و اینکه ما امروز می‌بینیم که رو بحث موشک‌های ایالات متحده، بحث موشک‌های جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده تا این اندازه مانور میده، در واقع کار کرده بود که این موشک‌ها در به اصطلاح عملیات وعده صادق دو از خود نشون داد. نکته بعدی اینه که اگر رژیم صهیونیستی بخواهد شرایط جنگ رو در غزه ادامه بدهد، ممکنه به اصطلاح با یک رویکرد جدیدی در محور مقاومت به اصطلاح روبرو بشه. یعنی علنی عرض میکنم، اگر رژیم صهیونیستی بخواهد جنگ رو در غزه ادامه بدهد، یعنی مجوزی صادر کرده است که گروه های مقاومت، انصار الله یمن و چه بسا جمهوری اسلامی ایران به عنوان وعده صادق 3 علیه رژیم صهیونیستی اقداماتی رو انجام بدهند. حتی انصار حزب الله لبنان روند به اصطلاح آتش بس رو هم کنار بگذاره، حتی هشت شعبی در عراق، اینها بخوان به لحاظ پهپادی هم علیه رژیم صهیونیستی اقداماتی رو انجام بدن. یعنی در مجموع اگه بخوایم به لحاظ نظامی جنگ غزه رو ارزیابی کنیم، این رژیم صهیونیستی است که در مقابل یک گروه کوچکی مثل حماس در یک محدوده کوچکی در غزه شکست سنگینی خورده و اون جایگاه و ابهتی که از خودش در جهان و در بین افکار عمومی ایجاد کرده بود، مبنی بر اینکه پنجمین ارتش قدرتمند جهان است، این ابهت و این جایگاه در جهان کنونی از بین رفته و رسانه‌ها هرچه هم تلاش کنند به اصطلاح نمی‌توانند رژیم صهیونیستی رو با این وضعیت برگردونند. نکته بعدی اینه که رژیم صهیونیستی به لحاظ اینکه در بین افکار عمومی در دنیا، حتی در کشورهای غربی هم، با افت شدیدی به لحاظ محبوبیت روبرو هست. یعنی تصور نمی‌کرد، یعنی هیچ کس تصور نمی‌کرد که در واشنگتن، در نیویورک 500 هزار نفر، در برلین، در پاریس 500 هزار نفر، شاید هم بیشتر جمعیت بیان و علیه رژیم صهیونیستی شعار بدن، رژیم صهیونیستی رو به عنوان یک جنایتکار جنگی بشناسن، یا دانشگاه‌های آمریکا که در یک مقطعی علیه رژیم صهیونیستی به اصطلاح اعتراض کردن. همه اینها نشون میده که رژیم صهیونیستی به لحاظ افکار عمومی شکست خورده است و اگر تا دیروز به خصوص در ایالات متحده آمریکا مردم تصور می‌کردن که رژیم صهیونیستی به اصطلاح قربانی نسل‌کشی شده است و اینکه رژیم صهیونیستی، اعراب علیه رژیم صهیونیستی دارن ظلم میکنن، این وضعیت امروز تغییر پیدا کرده و مردم آمریکا امروز به این نکته رسیدن که این رژیم صهیونیستی است که علیه مردم غزه، علیه اعراب داره به اقداماتی رو انجام میده و حتی در بین کشورهای عربی در منطقه و در سران در و در بین سران کشورهای منطقه معادلات و شرایط جدیدی رو.
صلح ابراهیم چی؟ به نظر شما این پروژه‌ای که الان ترامپ حالا به هر حال دنبال اون هست و گهگودر می‌بینیم تو صحبتاش هم هست، آیا میتونه یک معبری باشه برای فرار رژیم صهیونیستی از این وضعیت اسفبار؟
ببینید، واقعیتی که وجود داشت قبل از عملیات طوفان الاقصی، و زمانی که ترامپ این مسئله رو به اصطلاح مطرح کرد، کشورهای منطقه و عرب به این سمت می رفتن. امروز شرایطی که ایجاد شده و قدرتی که محور مقاومت از خود نشون داد، عربستان سعودی و کشورهای دیگر نسبت به این موضوع با حالت تردید دارن نگاه میکنن و امروز میبینیم که عربستان سعودی علنا مقابل ترامپ میسته و بحث این که باید فلسطین، کشور فلسطین ایجاد بشود تا من و بحث وضعیت و این صلح ابراهیم رو بپذیرم. بنابراین من میخواهم این رو بگم که عملیات طوفان الاقصا، جنگی که اتفاق افتاد، رویکردی که محور مقاومت در منطقه داشت، علناً بر معادلات سیاسی در بین تصمیم گیران و تصمیم سازان در منطقه در بین سران کشورهای عربی تأثیر گذار بوده است. یعنی امروز رژیم صهیونیستی ترس این رو دارد که اردن، مردم اردن، رویکرد اخوانی در اردن، در مصر بیدار بشود و علیه رژیم صهیونیستی بخواد اقداماتی رو انجام بده که بیشترین ترس رو هم از این وضعیت دارن، یا خود به اصطلاح سران کشورها در مثلا در عربستان سعودی ترس از این دارن که اگر بخواهن به این وضعیت به اصطلاح روی کرده در ظاهر رژیم صهیونیستی رو به رسمیت بشناسن و بخواهن با رژیم صهیونیستی رابطه برقرار کنن، ممکنه که مردم کشورهای مثل عربستان هم در واقع مقابل این روی کرد بیستن و شاید اون چیزی که اینها تصور نمی کردن اون اتفاق بیفته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر ودایع، آیا جنگ غزه نشان دهنده با توجه به هم جمعیت غزه، هم نوع مقاومتی که مردم غزه و حماس داشتند، آیا نشان دهنده تغییر رویکرد مبارزاتی گروه های مقاومت هست؟
ببینید، نکته‌ای که وجود داره، آن چیزی که من ازش میخوام تعبیر کنم به عنوان بلوغ عملیاتی جبهه مقاومت، مبین این هستش که نوعی از خودکفایی تسلیحاتی، نوعی از اون ساختاربندی که حملات و عملیات پارتیزانی دنبال میکردن، مبین این هست که جبهه مقاومت با ویژگی‌های خاصی که دارن، ببینید یک اتفاق خیلی ویژه افتاده، اصلا ورای آنچه که در غزه رخ داد، ورای آنچه که در لبنان رخ داد، اون بود که یمنی‌ها با موشک هایپرسونیک تونستن تل آویو رو هدف قرار بدن. اینجا ایران هم نبوده، یعنی یک جبهه جدید موشکی، یک تهدید موشکی جدید برای رژیم صهیونیستی در جنوب دریای سرخ شکل و فرم گرفته،
در یک جای استراتژیک،
در یک نقطه، دقیقاً بابل مندب، گردنه به قول معروف کشتی‌هایی که به سمت اروپا میروند، کشتی‌هایی که به سمت سرزمین اشغالی میروند، کما اینکه ظرف یک سال گذشته رقم بیمه کشتی‌هایی که به سمت اروپا میروند ارقام فوق‌العاده نجومی شده بود. اما برگردیم به آنچه که شما اشاره کردید، نوع مکانیزم تونل‌های حماس، نوع مکانیزم موشک‌هایی که موشک‌های دوش پرتابی که حماس ازش استفاده کرد علیه تانک‌های، حالا به قول اسرائیلی‌ها مرکاوا، همه نشون میده که سطح ضربه زنی جبهه مقاومت هم به همون میزان افزایش پیدا کرده. یه نکته وجود داره، این حجم از کشتاری که اسرائیلی‌ها انجام دادن و دنبال کردن که در نهایت آی سی سی هم ناچار شد جنوساید به عنوان جنایت علیه بشریت و کشتار دست جمعی اعلام جرم بکنه، مسئله‌ای که وجود داره بخشش هم برمیگرده به همین قدرت ضربه زنی. اگر چنانچه اسرائیلی‌ها گمان می‌کردند که جنگ رو فاتحانه برده‌اند، از ظن خودشون هرگز زیر بار صلح نمی‌رفتند، هرگز زیر بار آتش بس نمی‌رفتند. اگر فشار داخلی اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، من خیلی روی مسائل داخلی رژیم صهیونیستی خیلی روش می‌خوام تأکید کنم، اگر اون فشار داخلی خانواده‌های اسرا نبود، رژیم صهیونیستی هرگز پای میز مذاکره نمی نشست. من یک پرانتز ازتون میخوام اینجا باز کنم. خاطرم هست سال گذشته که ما در جریان نشست استاری وزرای خارجه سازمان همکاری های اسلامی به جده من رفته بودم، اونجا از زبان بعضی از وزرای خارجه کشورهای عربی شنیدیم که پیشبینی اونها این هستش که ظرف 45 روز تا 50 روز جنگ غزه خاتمه خواهد یافت. حالا من اسم نخواهم برد، اما این موضوع و این فحوا رو از زبان بعضی از وزرای خارجه عربی شنیدیم. اما می‌بینیم که رژیم صهیونیستی که همواره تاکیدش روی جنگ در فاصله زمانی کوتاه هست، همون گونه که آقای دکتر معصوم اشاره کردن، رژیم صهیونیستی که بعد از 33 روز جنگ در لبنان در سال 2000 یک دفعه می آید و همه چیز رو رها میکنند، میگد عقب نشینی میکنند، چه اتفاقی رخ میدهد که این رقم از هزینه، این حجم از کشتار رو می آید و دنبال میکنند؟ مسئله اینجاست که رژیم صهیونیستی، مشخصا اتاق جنگ اسرائیل، درگیر معماواره بقا و حیات شد. معماواره بقا و حیات وضعیتی هستش که فارغ از این که بخوایم راجع به رژیم صهیونیستی معماواره رو مطرح کنیم، وقتی که یک حکومتی، وقتی که یک بازیگری وارد این معماواره میشه، نوع رفتارش و نوع حملاتش انتحاری میشه، بدون اینکه نقطه مشخصی داشته باشه، بدون اینکه هدف مشخصی رو بخواد دنبال کنه. رژیم صهیونیستی بعد از اینکه اون کانفیوزی، دوره گیجی 4 5 روزه بعد از طوفان الاقصا رو تجربه کرد، وارد معماواره بقا شد. مسئله‌ای که وجود داشت، حتی بعضی از شرکای رژیم صهیونیستی در منطقه هم گمان می‌کردن که این نبرد خیلی نبرد کوتاه مدتی خواهد بود و به اصطلاح خیلی نرم و لطیف تمام خواهد
شد. شد رژیم صهیونیستی
در کجا؟
در همین جنگ غزه
کلش غافلگیری بوده برای رژیم. البته
شما فکر نمی‌کردن که جنگ ادامه پیدا کنه، همون 40 روز 50 روز تموم می‌شد.
البته برای... البته یک دیدگاهی از سمتش گال گروهی تحت عنوان شکاکان مطرح میشه که حتی تو خود امریکا هم این گروه هستن، میگن که این کل این فرایند سناریو میکینگ بود از سمت اسرائیل، اون رو کاری نداریم. ولی نکته‌ای که وجود داره، تمام مسائلی که اسرائیلی‌ها دنبال کردن، آن چیزی که مقام معظم رهبری ازش تعبیر میکنه به خطای محاسباتی که من در قسمتی از صحبتام بهش اشاره کردم، فرایندی بود که اسرائیل ها مدام به هدف گذاری که میذاشتن نمیرسیدن و این معماواره بقا در ذهن اسرائیلی ها مدام هی مثل حباب بزرگ بزرگ و بزرگتر میشه. این مسئله یک وضعیتی رو به وجود میاره که این امکان رو میده که شاید رژیم صهیونیستی بخواهد دست به یک اقدام انتحاری بزنه. آقای دونالد ترامپ پیش از ورود، پیش از بازگشت بهتره بگیم، به کاخ سفید یک متنی رو بازنشر کرد توی شبکه ترو تحت عنوان این که این نتانیاهوی حرامزاده میخواهد باعث جنگ ایران و آمریکا بشود. توی اون برهه فاصله فکرم 4 یا 5 روز قبل از بازگشتش بود. این یک پیام روشنه. شما وقتی که برای مخاطب داره بسته‌بندی میکنه، رسانه‌ای مثل اینترنشنال میآید و اون قسمت جنبه تهدیدآمیز آقای ترامپ علیه ایران رو بولد میکنه یا برجسته میکنه، برای چی؟ برای اینکه فضای روانی داخل ایران رو به نوعی به هم بریزه. خود آقای ترامپ زمانی که صحبت میکنه، اگرچه ادبیاتش ادبیات مد من هست، اگرچه آقای ترامپ تلاش میکنه آشفتگی یا طوفان ذهنی توی تصمیم گیران جمهوری اسلامی ایجاد کنه، ولی نکته‌ای که وجود داره، شما اگر دقت کرده باشید در جریان نشستی که آقای ترامپ و آقای نتانیاهو در واشنگتن داشتن، به ظرافت میشه این نکته رو دریافت که گزینه حمله به ایران که همواره آمریکایی‌ها روش مانور دادن، فارغ از دموکرات، فارغ از جمهوری‌خواه، یک مقدار کمرنگ شده بود. من کاری ندارم اون الفاظ یا اون پکیج یا اون بسته‌بندی که ارائه می‌شود رو کاری ندارم، ولی آقای ترامپ هم به نوعی نمی‌خواهد با ایران وارد منازعه بشه. یک پیام مشخص رو تهران هم به شکل نامرئی میتونیم بگیم مخابره کرده ظرف یک سال و نیم گذشته، و اون پیام این هستش که هر گونه اقدام علیه تهران، هر گونه اقدام علیه جمهوری اسلامی به شکل متوازن پاسخ داده خواهد شد. در جریان دو عملیات وعده صادق، جمهوری اسلامی ایرانی که عمق سرزمین اشغالی رو هدف قرار داد، آیا نمیتوانست پایگاه دیمونا رو، نیروگاه دیمونا رو هدف قرار بدهد؟ آیا نمیتوانست مراکز انسانی رو هدف قرار بدهد؟ آیا نمیتوانست سکوهای اقتصادی و سکوهای نفتی رژیم صهیونیستی رو قرار بدهد؟ چرا میتوانست؟ ولی مسئله ای که وجود داره،
متوازن با
تهران تلاش کرده متوازن با رژیم صهیونیستی پاسخ بدهد. تهران تلاش کرده کنشگریش به شکل متوازنی در مقابل تهدیدها باشه. اما اگر چنانچه آن چیزی که ما تحت عنوان تو سناریو پلنینگ ها به عنوان گزینه سوم میایم ازش یاد میکنیم، رژیم صهیونیستی بخواهد وارد اون بازی انتحاری بشود، تهران به شکل غیر رسمی هم اعلام کرده است آتش به گستره خاورمیانه اتفاقی هست که گریبانگیر بسیاری خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی خیلی سپاسگزارم از هر دو مهمان بزرگواری که در برنامه امروز حضور داشتن، جناب آقای دکتر اکبر معصومی کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل و همینطور جناب آقای دکتر علی ودایه کارشناس مسائل سیاسی. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که تا این ساعت همراه گفتگوی سیاسی بودید. تا یک برنامه دیگه وقت شما بخیر و خداحافظ.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر چی میتونه کمک کنه.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است.
دنیا بدونه
دنیا
تویی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خون بهای سر بداران، طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بودا هر پریشانی، ایران جان من، تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم، دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. متشکریم که ما رو میشنوید و امیدوارم که اوقات خوبی رو در کنار رادیو گفتگو سپری کنید. دوستان عزیز، یک بار دیگه ازتون تقاضا میکنیم، همه هموطنان گرامی ازتون خواهش میکنیم که در مصرف گاز صرفه جویی کنید. با توجه به سرد شدن هوا، همه کشورمون، همه هم میهنانمون نیاز به این گاز دارن و اگر خدای نکرده ما صرفه جویی نکنیم، ممکنه خونه یکی از هموطنانمون سرد باشه و نتونه خونش رو گرم بکنه به دلیل نبودن گاز. انشالله که همه ما رعایت میکنیم، درک میکنیم، تا انشالله این سرمایه هوا هم برطرف بشه.
پیام طبیعت. سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز، من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم. حق هم داریم. اما حقیقت امر اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آب گرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشه. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.